ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت به حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی، در برنامه امروز ترجمان وحی آیات دیگری از سوره مبارکه کافرون رو با هم گفتگو می‌کنیم. آیات دوم و سوم از این سوره مبارکه. من فوق لازم می‌دونم قبل از اینکه وارد بحث تفسیر بشیم، اشاره داشته باشم به کلام گوهرباری از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره قرآن که فرمود: ان حق الناس بالتخشع فی السر والعلانیه لحامل القرآن. سزاوارترین مردم به خاشع بودن در برابر پروردگار و در درگاه الهی در پنهان و آشکار کسانی هستند که حامل قرآنند و انس با قرآن و معلم قرآن هستند. به امید اینکه ما هم به برکت قرآن اون خضوع و خشوع مرضی رضای پروردگار رو در خودمون به وجود بیاریم، برنامه امروزمون رو که آیات سوم سوره کافرون هست رو خدمتتون تقدیم میکنیم. ابتدا اجازه میخوام با هم تلاوت زیبایی از این آیات رو گوش بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قول
قبل از اینکه توضیح آیات مبارکه سوره کافرون رو عرض کنم، حتما توصیه میکنم، چون لازمه که در برنامه امروز دائما در میان آیات دوم و سوم و چهارم و پنجم این سوره مبارکه مرور بکنیم و اونها رو با هم مقایسه بکنیم و ظرافت‌های ضمائر و موصول‌ها و اسماء دیگه آیات رو با هم مقایسه بکنیم. اگر مقدور هست قرآن رو در اختیار دارید باز بکنید و سوره کافرون رو ملاحظه بفرمایید تا با هم بتونیم با دقت بیشتر در واژه‌ها و صدر و سیاق آیات و مفردات و ترکیب جملات آیه با هم بررسی کنیم. ابتدا مقایسه‌ای داریم میان آیه دوم و سوم که در برابر هم هستند. برخی از نکاتش رو در برنامه‌های قبل عرض کردم، ادامه میدم. و نکته این بود که در آیه دوم فرمود لا اعبد ما تعبدون، یعنی ای کفار من هرگز نمی پرستم و خاضع نیستم در برابر آنچه که شما می پرستید و خضوع می کنید. جمله فعلیه، ما اسم موصول، تعبدون فعل و اون هم خطاب به کفار، یعنی من هرگز نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید. در برابر این آیه پاسخی است که پروردگار به کفار می دهد و می فرماید ولا انتم عابدون ما اعبد. جمله شد جمله اسمیه. توضیحات مبسوط را عرض کردم که چگونه از جمله فعلیه به جمله اسمیه برگشت، در حالی که حق مطلب به حسب قاعده عادی این است که جمله پاسخ هم جمله فعلیه باشد. اما سخن در اینجا باقی موند که در جمله آیه سوم فرمود ولا انتم عابدون. ما اعبد رو که مفعول عابدونه فعلا ما در نظر نگیریم. انتم عابدون یک جمله کامل، انتم مبتدا، عابدون خبرش. طبعا عابدون که جمله خبری است به صورت اسم آمد، یعنی اسم فاعل آمد. تفاوت میان اسم فاعل و فعل با اینکه قریب المعنا هستند و هر دو هم یک جور عمل می کنند این است که در اسم فاعل یک استقرار و تثبت بیشتری در نظر گرفته میشه تا فعل که در اون معمولا جریان عمل و سیر عمل بیشتر مورد نظره. پس در اینجا گویی پروردگار تأکید می فرماید این تأکید مجددی است بر نکته‌ای که در برنامه قبل عرض کردم، که خلاصه اخلاص، توحید، خضوع و خشوع در برابر پروردگار یکتا، این در درجه اول یک قلبی رقیق، یک ضمیری پاک، یک عملی پاک و پاکیزه و خلاصه یک رفتار صحیحی رو میطلبه تا انسان بتواند نور توحید رو در عمل به قلب خود وارد کنه. این روایت شریفه رو همیشه به یاد داشته باشید که امام صادق علیه السلام فرمودند العلم یهتف بالعمل فإن اجابه فهو و الا ارتحل. علم یعنی در واقع توحید نظری، انسان از روی علم و استدلال به سوی خداوند برود. می فرماید این توحید دائما صدا می کند عمل رو، زنگ می زند به اصطلاح عربی یهتف بالعمل. به عبارت دیگر این که انسان رو به خدا بیاورد کافی نیست، باید عمل هم به دنبالش باشه. اینهایی که میگن تو دلتو پاک کن، تو با خدا باش، دیگه هر کاری میخوای بکنی بکن، این همون حرفای گروه مرجعه صدر اسلام بود. مرجعه هم همین رو میگفتن، میگفتن آدم فقط خدا رو بپرسته، خداوند او رو در قیامت میآمرزد و او بالاخره بهشتی است، در حالی که صریح آیات الهی از جمله همین آیه شریفه این رو انکار میکنه. العلم یهتف بالعمل، علم دائما میگوید ای عمل با من همراه باش. اگر عمل با او همراه بود و عمل انسان با کلمه توحید و اعتقادات توحیدی انسان سازش داشت، اون کلمه توحید در انسان راسختر می شود و عمیقتر می شود. به تعبیر دیگر علم و عمل دو بال پرواز انسان به سوی عالم ملکوت هند، به سوی کمال انسانیت هند. لذا می فرماید العلم یهتف بالعمل فإن اجابه فهو. اگر عمل اجابت کرد دعوت علم را، این انسان رستگار است. و الا ارتحل، در غیر این صورت اگر عمل انسان با فکر او و با اعتقادات او سازش نداشت، بداند که آرام آرام اون اعتقاد نیم بند انسان هم از دست او گرفته می شود و خدایی ناکرده که بدترین بلایی است که به سر انسان میاد، در اواخر عمر چنین انسانی اون اعتقاد نیم بندش هم ازش گرفته میشه و کافر محض پا به عالم آخرت میگذارد. اعاذنا الله لنا و لکم. بنابراین در این آیه شریفه هم که میفهمد ولا انتم عابدون ما اعبد، جمله خبریه که به صورت اسمیه آمد تأکید بر این مطلبی است که عرض کردم. میمونه نکته پایانی آیه سوم و اون حذف ضمیر مفعولی در اعبد. باز دقت بفرمایید در آیه سوم و خواهش میکنم کسانی که قرآن در اختیارشون هست آیه رو با دقت زیر نظر بگذرونند. فعل عبد فعل متعدیه، حتما مفعول میگیره، در حالی که مفعول در آیه شریفه ذکر نشد. یعنی تعبیر اینطور است ولا انتم عابدون ما اعبد، که میباید میبود ما اعبده، و هرگز شما پرستنده نیستید آن چرا که من او را میپرستم. خب سوال این است که چرا مفعول حذف شد. یک تلاوت زیبایی رو با هم بشنویم که شما هم تدبری بفرمایید تا پاسخ اون رو با هم پیگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم وعلي دين.
پاسخی داده شده است، یک پاسخ باز پاسخ ادبی است، یعنی گفته شده است که ضمیر مفعولی اعبد به قرینه سیاق حذف شد و برای اینکه رعایت فواصل هم بشود، یعنی اگر می فرمود لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبده، خب این اون زیبایی یکسان بودن سیاق آیات از دست می رفت و فواصل از بین می رفت و در نتیجه فرمود ولا انتم عابدون ما اعبد، ولی به قرینه آیات قبل که اصولا سخن در تحدی میان توحید کفر و شرکه، اعبد اعبده بود که ضمیر مفعولی اعبد حذف شد، ولی همون معنا رو ما در ترجمه می کنیم، یعنی میگیم و نه شما پرستنده هستید آنچه را که من می پرستم. ولی یک معنای دیگه هم گفته شده است که اصولا در اینجا تأکید است بر بیان بودن و کاملا روشن بودن کلمه توحید حتی برای کفار. به عبارتی دیگر گویی خداوند به کفار می فرماید اگر شما کمترین اندیشه‌ای درباره پروردگار بکنید، میبینید کلمه توحید و خداوند به دلیل اینکه همه حقایق به او برمیگردد و خداوند حق مطلقه، پس از ابده بدیهیات و اصولا بدیهی ترین امر در زندگی انسان خداست. به این دلیل که حتی بدترین کفار و قسی‌ترین قلب‌ها در هنگام مشکلات و در هیمنه سختی‌ها دست به دعا برمی‌دارند، به درگاه پروردگار زاری می‌کنند. کدوم کافره و کدوم انسان فاجر و طالح و فاسدی است که در هیمنه مشکلات دست به دامن افراد فاسدی مثل خودش ببره و بگه از تو خواهش می‌کنم برای من دعا کن که من مشکلاتم حل بشه؟ همونها هم به سوی انسانهای صالح رجوع میکنن، به انسانهایی که اونها رو به عبادت و به خضوع و خشوع در درگاه پروردگار میشناسن و به تعبیر خودشون قلب اونها رو پاک از گناهان میدونن، همونها متوسل به انسانهای برجسته میشن، میگن برای ما دعا کنید که مشکلات ما حل بشه. این ادل دلیله و بالاترین دلیله که انسان فطرتن معنویات، صفا، کلمه توحید و خضوع در برابر پروردگار رو امر مقدسی میدونه. اگر خدا رو اعتقاد نداشت چگونه است که پرستش چنین خدایی رو امر مقدس میدونه؟ لذا پروردگار در اینجا میفرماید گویی عبادت پروردگار امر فطری است و امر فطری نیازی به استدلال و برهان و کش و قوس و یک تفاهم نامه سیاسی میان ما و شما نداره. اگر واقعا شما خداپرست هستید باید روی به سوی توحید بیارید فطرتاً. لذا می فرماید ولا انتم عابدون ما اعبد و ضمیر مفعولی حذف شد چون عدل بینترین مبین هاست و شما هرگز نمی پرستید آنچه را که من می پرستم و آنچه که من می پرستم کاملا شفاف و روشن هست و احتیاجی به استدلال نداره. این هم نکته بعدی که می باید در این آیه رسیدگی بشه. ما یک مرور مجددی با آیات اول و دوم و سوم با این ظرافت ها می کنیم و آیه چهارم رو فکر می کنم به لحظات پایانی رسیدیم و فرصت نداریم. تنها یک ترجمه مختصر عرض می کنم و توضیح مبسوطتر رو در برنامه بعد خدمتون عرض می کنم. آیات اینگونه بود که خداوند در پاسخ به پیشنهاد کفار به پیغمبر اکرم که بد نیست بدونید سرکردگان این کفاری هم که پیشنهاد می کردن از سرسخت ترین دشمنان پیغمبر اکرم بودن. ابو جهل، کسی که یک لحظه از مبارزه با اسلام سر بر نداشت و حتی در جنگ بدر که کشته شد، جالب این هست که انقدر عصبیت و تکبر در او شدید بود که اون کشنده خودش رو که بالای سرش اومد برای اینکه گردنش رو قطع بکنه و زخمی بود، گفت وصیتی داری؟ گفت آره وصیتی دارم. گفت چه وصیت داری؟ گفت وصیت من اینه که وقتی میخوای گردن منو قطع بکنی از پایین قطع کن که وقتی در میان سایر سرها قرار میگیره یه سر و گردن بالاتر باشه. یعنی ببینید تعصب تا به کجاست که حتی میخواد در هنگام مرگم اون تکبر و تفاخرش رو به دیگران ابراز بکنه. دیگری عاص بن وائله، پدر عمرو عاص معروف که معرکه گردان جنگ صفین بود و بازی حکمیت به مکر و حیله او بر علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام رقم خورد و خلاصه امیر مؤمنان خانه نشین شد و به دنبال او امام مجتبی علیه السلام و اصولا صحنه حکومت از دست اهل بیت به طور کامل خارج شد. نفر بعد مغیره ابن شعبه است، دشمن سرسخت پیغمبر اکرم که خداوند در قرآن چندین بار او رو نفرین می کند، از جمله در سوره مبارکه مدثر که می فرماید فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. خطاب به اینها خداوند می فرماید قل یا ایها الکافرون، ای کفار که پیشنهاد سیاسی می کنید که یک سال ما خدای شما رو پرستیم و یک سال هم شما خدای ما رو پرستید، ما هرگز نقطه مشترکی با هم نداریم، لا اعبد و ما تعبدون، نه من می پرستم آنچرا که شما می پرستید و نه شما پرستنده هستید آنچرا که من رسول اکرم و مؤمنین او رو می پرستیم، ولا انتم عابدون ما اعبد. او امید توفیقی دیگر و بهرمندی بیشتر از سفره گسترده پروردگار در روی زمین یعنی قرآن کریم. خداحافظ تا برنامه بعد.